بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدم الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. در تنبیهات مسئله اجتماع امر و نفی شیء واحد ممکنون او ممتنعون، گفتیم تنبیهاتی وجود داره. تنبیه اول در حکم مستر شدن مکلف به ارتکاب حرامه، که مرحوم آقای آخوند عرض کردیم که این را به سه صورت منقسم کرده. صورت اول که بحثش گذشت، که اصراری نداشت مکلف، ممکن بود نمازش رو در جای مباح بخونه، به سوی اختیار خودش اومده در مکان غصبی نماز خونده، که بحثش گذشت. صورت دوم و سوم بیشتر مورد بحث ما هست. صورت دوم این است که گفتیم مستر شده به ارتکاب حرام، منتها نه به سوء اختیار خودش، بلکه کسی آمده این را گرفته، دستگیر کرده، برده در خانه غصبی حبسش کرده، زندانیش کرده، بناست اونجا یه سال دو سال یک ماه دو ماه بمونه. اینجاست که بحث ما در این است که دخول در این خانه غصبی، بقا در این خانه غصبی، خروج از این خانه غصبی، بالاخره همش تصرف در خانه غصبی هست، و حکم عبادت در این خانه چیه، با توجه به این که این شخص به سوء اختیار خودش داخل این خانه غصبی نشده، باقی نمونده در این خانه غصبی، خروجن و بقاءن و دخولن هیچ سوء اختیاری از او سر نزده، بلکه به زور گرفتن بردن انداختن اونجا، ولی زا عبادتیشون در اونجا چه حکمی داره. این صورت دومه. صورت سوم باز مستر شده به ارتکاب حرام، اما به سوء اختیار خودش مستر شده، مثل این که مثلا داخل شده به این خونه، منتها به اختیار خودش داخل شده برای تفریح و تفرج و اینها، رفته حالا فرض کنید یک باغ 5 هکتاریه، رفته در وسط این باغ، حالا میخواد خارج بشه، اراده کرده خارج بشه، گفت بابا خدا به شیطان لعنت کنه، چرا بدون اذن مردم داخل باغشون شدیم، میخواد برگرده. خب این برگشتنی، ولو میخواد خارج بشه، ولی مستر در این تصرف، چون نمیتونه بپره، بال نداره که بپره، این است که به نوعی مستره که در این حین خروج تصرف بکنه در این ملک غیر، در این باغ غصبی که میخواد بیاد بیرون. حالا در حین خروج اونجا اگرشون مجبور بشه نمازشو بخونه، فرض کنه نماز داره قضا میشه، رو به قبله هم هست، داره میاد بیرون، آمدنی همچنان در حینی که خارج میشه ایشون نمازشو بخونه، این نماز حکمش چیه؟ انشاءالله بعدن خواهیم گفت. پس فعلا بحثمون در این مسئله هست که اصرار به ارتکاب حرام بدون اختیار آقای مکلف. خب وقتی که ظالمی او را در یک مکان غصبی حبس بکنه، این اصرار لاعن اختیارن هست، چون اصرار لا ان اختیار هست، عملا حرمت تکلیفی دخولن و بقاءن و خروزن از ایشون چیه؟ ساقط میشه. فعلا این صورت را داریم میگیم، شخص مستر شده به ارتکاب حرام بدون هیچ گونه سوء اختیار، اختیارن این مرتکب این تصرف عدوانی و تصرف غاصبانه نشده. کسی او را حبس کرده در خانه غصبی، اینجاست که این تصرف چه دخولن چه خروجن چه بقاءن هیچ گونه به سوء اختیار نیست، چون ایشون رو بالاعتبار اونجا حبسش کرده. این صورت مورد بحثه. اینجا ما دو تا بحث داریم، یکی در مسئله حرمت تکلیفیه، خب حرمت تکلیفی برداشته میشه، یکی مسئله حرمت وضعی هست که اگر ایشون در اینجا نماز بخونه نمازش طوری صحیح یا باطله بحثش بعدم میاد. فعلا در این حرمت تکلیفی بحث میکنیم که در کتاب و سنت دلیل داریم که این حرمت برداشته میشه. خب آیه 286 سوره مبارکه بقره خداوند میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خداوند متعال به اندازه قدرت و توانایی شخص احکام شرعی را بر گردن انسان میگذاره. پس وقتی که تکلیفی فوق قدرت باشه، اینجا تکلیف شرعی وجود نخواهد داشت. اینجا همینطوریه، شخص را بدون هیچ گونه اختیار خودش گرفتن و بردن در خانه غصبی حبسش کردن، چون قدرتی نداشته استنکاف بکنه، مقاومت بکنه، و لذا حرمت تکلیفی خداوند بهش بفرماید حق ورود نداری، حق دخول نداری، حق بقا نداری، اینو نمیشه بهش گفت، قدرت نداره. تکلیف فوق و قدرت ما نداریم، تکلیف محدودیت داره به اراده و اختیار انسان، اینجا اراده و اختیار نیست. این آیه خیلی روشن دلالت بر مرتفع شدن حرمت تکلیفی میکنه. روایات هم الا ماشاءالله زیاد داریم، از جمله حدیث رفع که مرحوم شیخ صدوق در خصال صفحه 2 باب 9 حدیث 8 مرحوم شیخ صدوق نقل میکنه، ان شیخی احمد ابن محمد ابن یحیی رضی الله عنه، از استادش شیخ صدوق، از استاد خودش احمد ابن محمد ابن یحیی، ایشونم ان یعقوب ابن یزید، اونم ان حماد ابن عیسی، ان حریز ابن عبدالله، ان ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام، قال علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفق عن امتی 9، 9 چیز از امت من به لطف الهی برداشته شده، الخطا و النسیان و ما اکره علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و مستر رو علیه، تا آخری که تیره و حسد، اینا که کاری باش ندارم. روایت سندن صحیح هست، تمام روات ثقه هستن، البته در احمد ابن محمد ابن یحیای عطار که شیخ صدوق از اون نقل میکنه بلا اشکال اینم ثقه است، البته در کتب رجالی هیچ توثیقی درباره احمد ابن محمد ابن یحیی وارد نشده، اما هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه، برای اینکه شیخ صدوق بودن، استاد شیخ صدوق بوده ایشون، این خودش فوق توثیق کتب رجالیه، و ضمن اینکه استاد شیخ صدوقه، شیخ صدوق زیاد ازش روایت نقل میکنه، در هر روایتی هم که نقل میکنه میگه رضی الله عنه، اگرشون ثقه نبود در نظر شیخ صدوق این همه روایت ازش نقل نمی کرد و این همه رضی الله عنه بهش نمی گفت. پس بنابراین شما نگید که خب حالا شیخ صدوق ولو خودش ثقه است، ولی ثقه مگه همیشه از ثقه روایت نقل میکنه؟ ممکن از آدم ضعیف هم نقل میکنه. میگیم نه، چون زیاد اگر از کسی روایت نقل بکنه، اون اگر ثقه نباشه نباید از اون روایت نقل بکنه، یا اگر روایت نقل کرد بگه که این در نظر من توثیق نداره، ثقه نیست، باید اشاره بکنه. ولی شما میبینید احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری دو تا محدث بسیار عظیم و شند را از گم اخراج میکنه. احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری که رئیس شیعه بوده در قوم، ایشون دو نفر از محدثین بسیار عظیم و شأن را از قوم اخراج میکنه، احمد ابن محمد ابن خالد و سهل ابن زیاد آدمی. چرا؟ این دو نفر زیاد روایت نقل میکردن و از آدمهای ضعیف هم نقل میکردن و نمیگفتن که این که ما روایت ازش نقل میکنیم نمیدونیم ثقه است یا نه. چون این چنین زیاد روایت نقل می کردن، از آدم های ضعیف هم روایت نقل می کردن، اصلا احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری اینها را از قوم اخراج کرد، تبعید کرد اینها را به خارج از قوم. پس معلوم میشه که اگر یک دفعه ثقه‌ای از دیگری روایت نقل می کنه، زیادم روایت نقل می کنه، رضی الله تعالی عنه هم میگه، هیچ اشاره هم نمی کنه که این ضعیف یا ضعیف نیست، شیخ صدوق داره از احمد ابن محمد ابن یحیی زیاد روایت نقل می کنه، این یک شف از این که احمد ابن محمد ابن یحیی شیخ و استاد مرحوم شیخ صدوقه، در نزد شیخ صدوقشون موثق بوده. ولی زار روایت از در سندی هیچ کنه مشکلی نداره. پس بنابراین هم کتابن لا یکلف الله نفسا الا وسعها و هم سنتن حدیث رفع کاملا دلالت میکنه به اینکه بله، از جمله کسانی که رفعه هستن مستر رو الیه، هر عملی که انسان بهش مستر بشه تکلیف از اون عمل چیه؟ برداشته شده. خب اینجا این شخصی رو مستر کردن، بردن حبس کردن در یک خانه قصبی، ولذا دخول ایشون، خروج ایشون، بقای ایشون هیچ کدومش حرمت نداره. رفعه مستر رو الیه، خب این حرمت تکلیفی وضعش روشنه. بحثمون عمدتاً در حکم وضعیه، صحت عبادت ایشون در این خانه، چه بقاءن، چه خروجن، چه دخولن. بالاخره تصرف این آقای مستر سه جور تصرف میکنه، دخولن تصرفه، خروجن هم تصرفه در جای قصبیست، بقاءن هم تصرفه. اینجا عبادتی اگرشون انجام بده، مثلا نماز بخونه، عبادتش صحیح هست یا صحیح نیست؟ اینجا اگر ما قائل به اجتماع هم، جواز اجتماع هم رو نفیشه این واحد باشیم، خب حکم به صحت طبق قاعده خواهد بود که بحثش گذشت، که خیلی روشنه تکلیفاً تصرفش حرام نیست، حرمت برداشته شده به خاطر استرار. امرم که خب اجتماع امر و نفیشه این واحد را کسی اگر جایز بدونه، مثل مرحوم آقای بروزردی، مرحوم آقای نائینی و اینها، و ما هم همین رو تایید کردیم، مشکلی نیست. اما اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نفیشه این واحد باشیم، اینجا هم اگر قائل به امتناع باشیم، جانب امر را مقدم بر جانب نهی بکنیم، فکذالک نماز صحیحه، هیچ مشکلی نداره. مشکل و مصیبت فقط اونجاست که قائل به امتناع باشیم و قائل به تقدیم نهی بر امر بکنیم، یعنی بگیم که نهی بر امر مقدمه، امر اینجا اصلا مرتفع بشه، فقط نهی اینجا به فعلیت برسه. اینجا آیا نمازیشون چطور هست یا نه؟ اینجا میگیم بله، نمازش با صحیحه، ولو قائل به امتناع اجتماع امر و نفی شیء واحد هستیم و قائل به تقدیم نهی بر امر هستیم، اما چون ایشون مصر به غیر سوء اختیار هست، عبادتش صحیحه. عبادتش صحیحه. چرا؟ برای اینکه اصرار حرمت تکلیفی و عقوبت را برداشته. لکن وجوب ولو قائل به امتناع هستیم و نهی را بر امر مقدم میکنه، اما ملاک وجوب اینجا هست. چرا؟ چون وقتی که اصرار به سوء اختیار باشه، اصرار به سوء اختیار باشه، بنابراین بله اینجا سقوط خطاب امر ملازم صحت نیست اگر اصرار به سوء اختیار باشه. چون اگر به سوء اختیار باشه، به اراده خودش وارد شده باشه اینجا، این عمل میشه عمل مبغوض و عصیان اون خطاب میشه و مستحق عقاب میشه. لکن فرض ما اینجاست که اینجا اصرار لم یکن به سوء اختیار، اصرارش اصرار به سوء اختیار نبوده، بلکه این حرام را یک آدم ظالم و ستمگر باعث شده ایشون را آورده انداخته به این دار غصبی. پس بنابراین ولو از نظر امتناعی ما قائل باشیم که نهی بر امر مقدمه، اما حرمت اینجا دیگه به فعلیت نمیرسه چون مستره. حرمت که به فعلیت نرسید، ملاک وجوب باقیه. ولو شما قائل به امتناع اجتماع امر و نهی هستید و نهی را بر امر مقدم می کنید، ولی وقتی نهی منتفی شد، شأنی شد، ملاک وجوب اینجا به فعلیت می رسه. فتکون الصلاة من هذا العبد صحیحتن، نمازش صحیح می شه. ولی مرحوم های آخوندم در کفایه خیلی روشن اینو تأیید میکنه، اصرار به ارتکاب حرام وقتی موجب ارتفاع حرمت و عقوبت شد، بقای ملاک وجوب اینجا تأثیرگذار میشه و در نتیجه ایشون میتونه نمازش رو بخونه و نمازش صحیحه. اینجا این گلتی مطرح میشه، اشکالی میشه به این که مانع از تحقق وجوب حرمت فعلیه نبود تا با مرتفع شدن حرمت فعلیه وجوب تحقق پیدا بکنه، بلکه مانع از تحقق وجوب و تأثیر ملاک وجوب اقوا بودن ملاک حرمت بود. یعنی اون مفسده‌ای که دایی بر جعل حرمت بود، اون به اصطلاح اقواییت ملاک حرمت از ملاک وجوب باعث شده بود که به اصطلاح اون نهی بر امر مقدم بشه. پس مادامی که این مفسده باقی باشه بر قوت خودش، ملاک وجوب نمیتونه به فعلیت برسه. ولو اینکه حرمت هم به فعلیت نرسیده، ولو اون اقواییت ملاک حرمت و بیشتر بودن اون مفسده از مصلحت جلوی به فعلیت رسیدن وجوب و ملاک وجوب را میگیره. نتیجه میگیریم که ولو حرمت به فعلیت نرسیده، در شأنیت مونده، اما اقوا بودن ملاک حرمت کار را برای ما مشکل میکنه، نمیتونیم نماز را صحیح بدونیم به خاطر ملاک وجود. این اشکالی است که مرحوم آقای بروجردی رحمت الله تعالی علیه در نهایت الاصول صفحه 244 و در لمحات الاصول صفحه 239 مطرح فرموده. ایشون مطرح فرموده مرحوم آقای بروجردی که وجود مفسده اقوا از وجود مصلحت واجبه. در نتیجه وقتی اقوا شده، امتناعی قائل شده به تقدیم نهی بر امر، وقتی اقوا شد عملا جلوی به فعلیت رسیدن ملاک وجوب گرفته میشه. این بیان مرحوم آقای بروجردی است، ولی اشکال شده به مرحوم آقای بروجردی و اشکالم وارده. این اول کلامه، به چه دلیل مفسد اقواییت داشته باشه بر مصلحت؟ به خاطر اینکه این شخص اینجا مستره. وقتی مستره حکم به فعلیت نمیرسه، اون اقواییت اون مصلحت و مفسده هم میره زیر سوال. پس بنابراین وقتی که حرمت به فعلیت نمیرسه اینجا به خاطر اضطرار فرض ما اونجاست، چطور شما وجود مفسده اقوا را از مصلحت واجب کشف میکنی؟ ما اینو قبول نداریم. شخص چون مستره، ولذا چون مستره حرمت به فعلیت نمیرسه، اقواییت مفسده حرمت هم عملا زیر سوال میره. وقتی این چنین شد، نه حرمتی وجود داره نه اقواییت مفسده وجود داره. ولو ما قائل به امتناع هستیم و بر تقدیم نهی بر امر، اما نهی دیگه ریشه‌کن شده، چون به فعلیت نرسیده به برکت استقرار، استقراری که به سوی اختیار نبوده. اقواییت مفسده نهی هم زیر سوال رفته، در نتیجه ایشون به سوی اختیار اینجا زندانیه. چرا ملاک امر کارساز نباشه ولو امر وجود نداره؟ چون توجه داشته باشید قائل به امتناع هستیم و تقدیم نهی بر امر، اما چون استرار، حالت استرار هست اینجا، این کار ما را درست میکنه، یعنی حرمت به فعلیت نمیرسه. یک، اقواییت مفسده بر مصلحت هم چیه؟ زیر سوال میره. عملا ملاک وجوب صلات کار خودشو میکنه. ولو امرم نداشته باشیم اینجا، نداریم، امر نداریم چون قائل به امتناع هستیم و تقدیم نهی بر امر، اما ملاک امر وجود داره و مشکل حل میشه. پس بنابراین ما تصرف در مال غیر را عقلا قبیح میدونیم، چون از شعبات ظلم و تعدی بر حقوق و اموال مردمه و معلومه استقلال عقل به قبح تصرف در مال غیر محدود، خط قرمز داره، اونجایی که شخص با اختیار خودش بخواد تصرف عدوانی بکنه. ولی فرض این است که این آقا اینجا مستر غیر مختاره و فرض این است که ایشون به اصطلاح بالاجبار آوردن این را اینجا زندانی کردن. چون این چنینه، عملا اصلا کار ایشون در این خانه غصبی دارای مفسده نیست و اگر مفسده و ذمی عقابی گناهی هست، اون کسی که این را آورده اینجا زندانی کرده به اون مربوطه، والا این خود شخص سوء اختیاری نداره. پس بنابراین کلام مرحوم آقای بروجردی اینجا درست نیست. مرحوم آقای بروجردی رحمت الله تعالی اینجا یک مثالی زده، در اون مثال هم کاملا میشه اشکال کرد. ایشون فرموده که مثلا این شخص را که آوردن اینجا زندانی کردن شبیه اون آدم میمونه که به اصطلاح مستر شده به شرب خمر. خب حالا چطور اگر این شخص مستر بشه به شرب خمر؟ بله، اگر مستر شده باشه حرمت شرب خمر برداشته میشه، اما شرب خمر راجح میشه، واجب میشه؟ نه، به وجوب نمیرسه. ما نحنفی هم اینطوریه. تعجب گاهی آدم های بزرگ اشتباه بزرگی میکنن. این قیاس معل فارغه، قیاس معل فارغه. به اضافه این که بله ممکنه شرب خمر، اگر شخص مستر بشود به شرب خمر به خاطر اصرار حرمت برداشته میشه. شما میگید دیگه واجب نمیشه، چرا؟ ممکنه گاهی واجبم بشه شرب خمر. در یه جایی گیر کرده اگر شرب خمر نکنه میمیره، از تشنگی میمیره. یا بهش میگن اگر شرب خمر نکنه تو را میکشیم، و برای حفظ جان اینجا شرب خمر واجب میشه. پس بنابراین اولا این قیاس مال فارقه، ثانیاً گاهی وقتی که حرمت در شأنیت قرار گرفت به فعلیت نرسید، وجوب به فعلیت میرسه و مشکل حل. پس این هم اشکالی بود مرحوم آقای بروجردی کرده بود و جواب داده شد. یه اشکال دیگر اینجا مطرح میشه که خیلی باز قابل توجهه. اشکال کننده میگه که اگر نهی از تصرف در دار غصبی موجب تقید صلات به قید وجودی باشه، یعنی به این معنا نهی از تصرف در جای غصبی موجب میشه که اصلا صلات یک قید وجودی داشته باشه، یعنی صلات باید در مکان مباح واقع بشه. خب اینجا که جای مباح نیست، پس صلات اصلا وجود پیدا نمی کنه تا صحیح باشه. اگر نهی از تصرف در جای غصبی موجب بشود، یک قید وجودی برای صلات درست بشه، یعنی این چنین بشه: صلات لازم است در مکان مباح واقع شود، در مکان مباح نیست، پس عملا وجود پیدا نمی کنه صلات تا صحیح باشه. یا نه، نهی از تصرف در جای غصبی قید عدمی برای صلات درست بکنه، یعنی صلات مشروط باشه به عدم کون صلات فی مکان مغصوب، مشروط است که به عدم کون صلات فی مکان مغصوب. حالا در مکان مغصوبه، پس شرطش حاصل نشده، اذا انتفى شرط انتفى مشروط. پس بنابراین اگر این سنین باشه، عملا تحصیل این صلات و تحقق این صلات اینجا ممکن نیست، چون یا قید وجودی داره، صلات باید در مکان مباح باشه، خوب این مکان مباح نیست، یا قید عدمی داره، صلات مشروط است به عدم کونها فی مکان مغصوب، شرط عدمی. در هر صورت اینجا این چنین باشه، این شخص نه قید وجودی را داره نه قید عدمی رو، عملا پس صلات واجب ما منحصر میشه در اینکه فقط در مکان مباح باید واقع بشه. اینجا در مکان مباح نیست، عملا وجود پیدا نمیکنه. این اشکالی است که مطرح شده، اشکال دقیقی هست. جواب داده شده به این اشکال که نه خیر، ما چه قید وجودی باشه چه قید عدمی باشه، بالاخره حکم وضعیه. حکم وضعی که شد، شرطیت بودن صلات در مکان به اصطلاح مباح یا مانعیت در مکان مغصوب بودن از امور انتزاعی هست و اینا، این شرطیت و مانعیت از احکام تکلیفی انتزاع میشه. وقتی که حکم تکلیفی مرفوع شد، مرتفع شد به حکم قرآن و سنت، دیگه برای احتمال شرطیت و مانعیت در این حالت مجالی باقی نمیمونه. پس بنابراین حکم وضعی یعنی شرطیت و مانعیتی که شما اینجا درست کردید، قید وجودی که لازم از صلات در مکان مباح باشه، یا قید عدمی که شرط صلات این است که در مکان مغصوب نباشه، این حکم وضعی سعوزیقش تابع حکم تکلیفیه. اینجا ما حکم تکلیفی نداریم، چون این آدم چیه؟ به استرار گرفتاره در این مکان غصبی شده. وقتی حکم تکلیفی نداشته باشه، حکم وضعی هم نمیدونم شرطیت و مانعیت منتفی میشه. پس بنابراین عبادت این بزرگوار در اینجا صحیح خواهد بود، عبادتش صحیح خواهد بود، وضوش، غسلش، نمیدونم نمازش، همش صحیح خواهد شد. بله، مگر بله در اون عبادتی که بدل مباح داشته باشه، اونجا بله، عبادتی که بدل مباح داشته باشه اون عبادت صحیح نیست، باید بر اون بدل مباحش انجام بده. مثلا امر دائر مدار این است که ما با آب غصبی وضو بگیریم یا تیمم بکنیم. ما اینجا فرض این است که بخوایم وضو بگیریم باید با آب غصبی وضو بگیریم، ولی اگر وضو نگیریم خاک میتونیم باش تیمم بکنیم، بدل مباح داره. اینجا مجاز نیستیم ما وضو بگیریم، باید بریم تیمم بکنیم. فرض این است که به اصطلاح خاک مباح اونجا وجود داره. بله، اون عباداتی که بدل مباح داشته باشه تبدیل میشه به اون بدل مباح، اما نه غیر از اون عبادات دیگری که مستر انجام بده. خدمت شما عرض کنم دیگه باید به اون عبادتش فتوای صحت بدیم. این مسئله یه مشکل دیگری را پیش آورده. خب شما گفتید اگر عبادتی بدل مباح داشته باشه ما باید اون بدل مباح را انجام بدیم نه خود اون عبادت را، ولی ما مجاز نیستیم با آب غصب وضو بگیریم، باید با خاک مباح تیمم کنیم. این چنین گفتید. اینجا اشکال پیش میاد که خب این آقا میخواد در اون خانه غصبی نماز بخونه. نماز انواع و اقسام کارهایی درش هست، قیام داره، رکوع داره، سجده داره، تشهد داره، نشستن، برخاستن، همه اینا تصرفات در دار غصبیه. اینجاست که ایشون دایر مدار دو کار، آیا این همه تصرفات رو انجام بده یا مثلا بیسته فقط با اشاره رکوع بکنه، با اشاره سجده بکنه. مرحوم ناینی فرموده بله اینجا وظیفه داره به ایما و اشاره اکتفا بکنه. چرا؟ چون بخواد تمام این اعمال و افکار صلات رو بخواد انجام بده، عملا مرتکب یک تصرفات غاصبانه زیادی باید بشه. قیام، قعود، رکوع، تشهد، سجده، همه اینا تصرفاتی است زیاد. نه، ایشون بایسته فقط چکار بکنه؟ با ایما و اشاره رکوع بکنه، با ایما و اشاره سجده بکنه، با ایما و اشاره مثلا تشهد، اینها ذکرهاشه بگی، با افعال و کارکرده ها را با اشاره به اشاره بسنده بکنه. این بیان مرحوم ناینی هست. چرا؟ چون عبادتی که بدل مباح داشته باشه باید بره به سراغ بدل مباح. مرحوم آی خویی شاگرد برازنده و برجسته مرحوم ناینی در محاضرات جلد 4 صفحه 355 اشکال کرده به استاد خودش، و انصافا کلام مرحوم آی خویی اقرب به صحت است نسبت به مرحوم ناینی. البته این بحث را مفصلا در جواهر، صاحب جواهر در جلد 8 صفحه 300 مفصلا بحث کرده، و اون این است که نه، اور وقتی که شخص در خانه غصبی زندانی شده، عرف به این میگه که شما در این فضا آزادی تصرف بکنی، فرق نمیگذره. عرف این آقا بشینه، بیسته، سجده بکنه، رکوع بکنه، فرقی نمیگذره عرف، چون برای اینکه بالاخره مستر اینجا مونده، محبوسه. اینجاست که اینجا به اصطلاح عدول به بدل مباح هستن متصور نیست. فرق نمی کنه این آقا بشینه یا بیسته، رکوع بکنه یا سجده بکنه. نمیگن آقا شما تصرفات زیاد کردی. نه، فضایی که این شخص اشغال کرده اشغال نداره. این اشغال فضا چه با نشستن باشه، چه با رکوع کردن باشه، چه با سجده کردن باشه، چه با ایستادن باشه. ولی این حرف سیه که شما بگید بله فقط اینجا ایما و اشاره بکن برای رکوع و برای سجده و اینا. نه، اینها را عرف تصرف زائد حساب نمی کنه. نباید این رو مقایسه بکنیم به آیا وضو با آب غصبی بگیریم یا با خاک مباح تیمم بکنیم. این خیلی با اون فرق می کنه، قیاس معل فارق هست. پس بنابراین از این جهت هیچ فرقی نمی کنه این آقا چه بیسته، چه رکوع بکنه، چه سجده بکنه، چون به سوی اختیار این تصرفات را انجام نمیده، حکم تکلیفی هم مرتفع شده و حکم وضعی هم در اینجا همون صحت خواهد بود. این خلاصه بحث بود در یکی از صورتهای اضطرار بدون سوی اختیار. میبونیم در قسمت دوم بحث که عمدتاً محل بحث هست که شخص که وارد شده به این خانه غصب یا به اون باغ غصبی دخولن خروجن و بقائن، مثلا خروجن را چکار بکنه، اینها بحثش انشاءالله در جلسه بعدی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.